با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته محمد علی جمالزاده خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
من ادامه بدم کتاب خلقیات ما ایرانیان.
لطف میکنید، خواهش میکنم.
سرآغاز، اکنون میرسیم به آنجایی که ببینیم بیگانگان در حق ما ایرانیان چه گفتند و چه میگویند. روی هم رفته بدگویی هایشان به خوبی هایی که گفتند میچربد و زیاد هم میچربد، ولی نباید فراموش کرد که عموماً در تماس با بیگانگان آنچه بر ما بیشتر محسوس میگردد و جلب توجه مینماید عموماً چیزهایی است که با عادات و رسوم و طبع و سلیقه ما مخالف و ناسازگار و ناگوار میآمد و از این که در میان پاره از عادات و رفتار و کردار و طرز فکر و عمل ما با فرنگی ها چنان که در قسمت اول همین مقاله با تفصیل بیشتری مذکور افتاده است تفاوت بسیار است، حرفی نیست و لحاظا نباید زیاد اسباب تعجب ما گردد که چون با ما آشنا می شوند طرز رفتار ما گاهی به اصطلاح به آنها بر می خورد و چه بسا بدون آن که فرصت و مجال و حوصله و حتی گاهی قدرت دقت و تعمق بیشتری داشته باشند در قضاوت زیاد عجله به خرج می دهند و به شتاب زدگی در تحت همان تأثیرات ابتدایی آنچه را در دل دارند به روی کاغذ می آورند. البته اگر ما آدم های منصف و حقیقت پروری باشیم و به راستی در صدد اصلاح و تهذیب خود باشیم باید تصدیق نماییم که مقداری از گفته های آنها چندان هم بی اساس نیست و گاهی ولو به ندرت هم باشد از روی بی‌غرضی و حتی گاهی از روی خیرخواهی است. محتاج به تذکر نیست که گذشته از مطالبی که به قلم نکته سنج آقای دکتر شادمان در شماره اول بهمن امسال مسائل ایران نقل شده است، داستان سرایان تراز اول ما و پیش از همه شادروان صادق هدایت و شادروان محمد مسعود متخلص به دهاتی و پیشکسوتان دیگر مانند محمد حجازی و علی دشتی و بزرگ علوی و صادق چوبک و صاحب قلم‌های نامدار ما نیز در کتاب‌های خود مطالب بسیاری در خصوص اخلاق هموطنان خود نوشته و گوش زد کردند که هرچند جمع‌آوری آن خاص از لحاظ علم اجتماع و تحقیقات روانشناسی و اخلاقی متضمن فواید بسیار است، ولی چون محتاج به مطالعه دقیق تمام آثار آنهاست و متأسفانه نقداً اسباب چنین مطالعه دقیقی بهتر است بگویم مرور مکرر آنها، چون تصور نمی رود که هیچ یک از آثار آنها را نخوانده باشم برایم مقدور نیست، از نقل آن صرف نظر شده است و امید است که جوانان با ذوق و همت و دانش پژوه ما این کار مفید و دلپذیر را از عهده برآید. عقاید و آراء بیگانگان را در حق ما ایرانیان میتوان به چهار قسمت تقسیم نمود از قرار ذیل. اول، آنچه قدیمی ها از یونانیان و رومیان و غیرهم در حق ما گفتند. دوم، آنچه اشخاص غیر فرنگی از ترک و عرب و تاتار گفتند. سوم، آنچه فرنگی ها در این قرن های اخیر گفتند. چهارم، آنچه اشخاصی از خود ما ایرانیان در حق هموطنانمان گفته ایم. در صفحات بعد از هر یک از این قسمت‌های چهارگانه نمونه‌هایی نقل می‌شود. آرا و عقاید بیگانگان در حق ما ایرانیان. قسمت اول، پاره‌ای از آنچه یونانیان و رومیان و غیرهم در حق ما گفتند. یونانیان با آنکه با ایرانیان دشمنی داشتند و در جنگ بودند در حق ایرانیان معاصر خود و به خصوص پادشاهان بزرگ ما سخنان تمجیدآمیزی دارند که برای اطلاع بدان باید به کتاب مستطاب یونانیان و بربرها تألیف آقای میر مهدی بدیع که ترجمه فارسی آن به قلم آقای احمد آرام در دست طبع است مراجعه نمود. 1. کلام هرودوت ابوالمورخین درباره پارسیان عهد هخامنشیان معروف‌تر از آن است که محتاج به تذکر باشد. وی 5 قرنی پیش از میلاد در حق نیاکان نامدار ما گفته است که تربیتی که پارسیان بزرگ به فرزندان خود می‌دادند قبل از همه چیز عبارت بوده است از 3 چیز: اول راست گفتن، دوم سواری بر اسب، سوم تیر انداختن. 2. پلوت شاعر رومی در حدود 2 قرن قبل از میلاد مسیح در حق ایرانیان گفته است: در عمل بنده و اسیرند و در قول و حرف آزاد. 3. مورخ معروف رومی آمین مارسلین که در قرن 4 میلادی میزیسته در کتاب خود ایرانیان را به قرار ذیل توصیف نموده است: ایرانیان تقریبا تمام کشیده قامت هستند، رنگشان زیتونی یا تیره است، نگاهشان تیز و شبیه است به نگاه بزغاله، ابروانشان قوسی است و در وسط پیشانی به هم می‌پیوندند، ریششان مورد مواظبت مخصوصی است و موهای بلند و مجعدی دارند، بی نهایت محتاط و سوءظنی هستند، به طوری که از ترس مسموم شدن و جادو وقتی در خارج از کشور خود در خاک دشمن هستند حتی از میوه درختان هم نمی‌خورند. عموماً دستبند و گردنبند طلا دارند و با احجار کریمه قیمتی و مخصوصاً مروارید خود را می آرایند. مدام شمشیری به کمر دارند و حتی در مجالس مهمانی و جشن نیز آن را باز نمی کنند. خیلی پرگو و خودستا هستند. بسیار سخت و دژم هستند و چه در موقع کامکاری و چه در اوقات مصیبت همیشه لفظ تهدید و تخویف بر لب دارند. مکار و متکبر و بیرحمند. راه رفتنشان خیلی سنگین و موقر و طبیعی و روان است. بهترین جنگجویان دنیا هستند ولی در کار جنگ خدعه و مهارتشان بیشتر از شجاعتشان است. در جنگ دورادور، یعنی در جنگ با تیر و کمان، کسی حریفشان نمی شود. روی هم رفته با جرأتند و خستگی را با آسانی تحمل می کنند. نسبت به غلامان و زیردستان و مردم خرده پا
ببخشید آقای زراعتی میشی خط شدم
تلفن اشکالی هست
حالا عوض کردم تلفن رو بخش.
خب من یه کمی برمیگردم از قبل. قسمت دوم، پاره ای از آنچه اشخاص غیر فرنگی از ترک و عرب و تاتار در حق ایرانیان گفتند. متنبی شاعر مشهور عرب در حق ما ایرانیان گفته است: نه ادب دارند و نه حسب و نه عهد و پیمان سرشان می شود و نه از بدیها بیمی دارند. به هر خاکی پا نهادم توایفی از آنها را دیدم که مانند گله گوسفند در زیر فرماندهی بندهی به سر می بردند، بندهی که می توانست با ناخن قلم بتراشد اما همین که دستش به پوست خز می خورد می گفت خشن است. 2. عجبا که حتی قاضی قرای خان تاتار از دودمان چنگیز نیست که در مملکت قرم، کریمه کنونی در شمال دریای سیاه، سلطنت داشت و در موقع جنگ های صفویه با عثمانی به عثمانی ها کمک کرد و دستگیر شد و 7 تمام در قلعه قهقهه محبوس بود، از همان گوشه زندان نظر خود را درباره مملکت ما بدین طرز بیان نموده است: تا بوده غم و شادی و هرمان بوده، زین گونه گذشته تا که دوران بوده، ما تجربه کردیم که در ملک شما راحت همه در قلعه و زندان بوده. 3. روشنی بیک از صاحب منصبان ترکیه در سخنرانی که در کانون ترک در 40 پیش نمود و ایکی مجموعه مجله ترکیه منتبه استانبول در شماره 2 اوت 1923 میلادی خود آن را درج نمود و بعداً در مجله ایران شهر منتبه برلن هم در شماره 7 ربیع الاول 1342 هجری قمری در تحت عنوان عقیده عثمانی ها درباره ایرانیان نقل گردید، مطالب بسیاری درباره ما و مملکت ما گفته که از آن جمله است: ملت فارس را به بدخلاقی به نام دین زبون ساخته است. آخوندها قهارترین و قویترین سلاح فارس ها شدند. دخانیات و تریاک و سایر زهرهای خواب‌آور مردم این مملکت را به حال یک گله استخوان و اسکلت متحرک در آورده است. دخترها در 3 سالگی توی چادر چاخچور می روند و در 8 سالگی با مردهای 40 ساله زناشویی می کنند و پیش از زن شدن از چند شوهر طلاق می گیرند و بالاخره در 20 و 25 سالگی تریاک می خورند و هلاک می شوند. در تهران 200,000 نفوس است و بنا به احصائیات دکترهای خارجی و اطبای مریضخانه های بلدیه، در تهران تنها تا 30,000 نفر مبتلای سفلیس هستند و نصف سکنه شهر گرفتار امراض مصریه و امراض ناشی از فحشا می باشند. فارس ها بسیار دروغگو و دزد هستند. پدر از فرزند و فرزند از پدر و زن از شوهر می دزدد و حتی آن آمریکایی که برای اصلاح مالی به ایران آورده بودند پس از دعوت به آمریکا به یک روزنامه نویس چنین گفته بود: مملکتی که 10 میلیون دزد دارد چگونه می تواند اصلاح بشود؟ قسمت سوم، پاره ای از آنچه فرنگی ها در این قرنهای اخیر در حق ما ایرانیان گفتند. جیمز موریه، نویسنده انگلیسی، در کتاب سیاحت ایران و ارمنستان و آسیای صغیر و استانبول که ترجمه فرانسوی آن در سال 1813 میلادی در پاریس در 3 جلد به چاپ رسیده است، در باب اخلاق ایرانیان یک قرن و نیم پیش از این، یعنی زمان فتح‌علی‌شاه قاجار، چنین می‌نویسد: در تمام دنیا مردمی به لافزنی ایرانیان وجود ندارد. لاف و گزاف اساس وجود ایرانیان است. هیچ ملتی هم مانند ایرانیان منافق نیست و چه بسا همان موقعی که دارند با تو تعارف می‌کنند باید از شرشان در حذر باشی. ایرانیان تا دلت بخواهد حاضرند به تو قول و وعده بدهند که اگر احیانا اسبی، مزرعه‌ای، خانه‌ای و یا هر چیز دیگری را در حضورشان تعریف و تمجید نمایی، فوراً میگوید تعلق به خودتان دارد. و عیب دیگری هم که دارند دروغگویی است که از حد تصور خارج است. یکی از وزرا به یکی از اعضای سفارت فرانسه میگفت: ما در روز 500 بار دروغ میگوییم و با وجود این کارمان همیشه خراب است. همین مؤلف در جای دیگر از همین کتاب چنین گفته است: ایرانیان لبریزند از خودپسندی و شاید بتوان گفت که در تمام دنیا مردمی پیدا نشود که به این درجه به شخص خودشان اهمیت بدهند و برای خودشان اهمیت قائل باشند. قضاوت گوته، شاعر و حکیم بزرگ آلمان، درباره ایرانیان در مقدمه کتاب دیوان شرقی او از این قرار است: این خصلت‌های عالی، خصلت‌هایی که قبلاً در حق شعرای بزرگ ایران شمرده است، تنها تعلق به شعرای این کشور ندارد، بلکه میتوان گفت که اصولاً تمام افراد ملت ایران آدم‌های باذوق و نکته‌سنج و نکته‌دان و هوشمندند. ذوق و شوری که خلاق واقعی شعر و هنر است در روح این ملت به حد اعلی وجود دارد. پانویس به نقل از دیوان شرقی، ترجمه شجاع‌الدین شفا، تهران 1328، صفحه 30. ادامه مد. پروفسور براون با اشاره به شجاعت ذاتی ایرانیان در کتاب تاریخ ادبیات ایران جلد 4 صفحه 141 از ترجمه فارسی می نویسد: اما از آنجایی که ایرانیان بالفطره شجاع و طالب شنیدن سرگذشت ابطال و قهرمانان هستند، توجهی به رسالات تاریخی به قلم مجتهدین بزرگ شیعه از قبیل مجلسی و غیره که برای جلوگیری از مبالغه شدید و غلو کفرآمیز عوام الناس، در پانویس
درباره وقایع روز عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام زحمت‌ها کشیده و رسالات ساده عوام فهم به فارسی نوشتند و هموطنان را از حقایق آگاه کردند تا اطلاع از ما وقع منحصر به طلاب زبان عربی یا فقها نباشد و این وقایع را با آب و تاب بسیار روایت کردند و همون در جای دیگر همین کتاب صفحه 141 نوشته اشخاصی که از خواندن کتاب حاجی بابا تعریف موریه گمراه شدند و ایرانیان را کم جرأت و جبون پنداشتند از حقیقت بس دورند. همین پروفسور براون در کتاب خود یک سال در میان ایرانیان می نویسد شبی که باید فردای آن از ترابوزان حرکت کنیم یک معدنشناس بلژیکی در مهمانخانه با ما آشنا شد. او از ایران می آمد و صحبتهایی که راجع به ایران می کرد تولید دلسردی می نمود و از جمله می گفت که من در بسیاری از ممالک گردش کردم و در هر ملتی معایبی یافتم، ولی ملتی وجود نداشت که در قبال معایب دارای محاسنی نباشد، لیکن در ملت ایران هیچ صفت نیکویی ندیدم. معدنشناس بلژیکی می گفت که یکی از معایب بزرگ ایرانی ها این است که ظاهر و باطن آنها با یکدیگر فرق دارد و در حالی که ظاهراً اظهار خصوصیت می کنند در باطن دشمن انسان هستند و مثلا ظاهراً می گویند من دوست صمیمی شما هستم، ولی در همان موقع اگر شما فوت کنید کوچکترین تأثری به آنها دست نمی دهد. می گفت یکی از جملاتی که خیلی بین ایرانی ها معمول است این است که غالبا به جان یکدیگر قسم می خورند و می گویند به جان عزیز شما و یا به مرگ شما و اینطور نشان می دهند که وجود شما برای آنها گرانبهاترین چیز هاست و حال اگر پشت بکنید شروع به بدگویی خواهند کرد و 10 عیب برای شما پیدا خواهند نمود و حتی مضایقه ندارند که در غیاب شما به شما ناسزا بگویند. سیاح دانشمند هلندی موسوم به کورنی لوبرون که در سالهای اول قرن 18 میلادی در ایران سیاحت نموده است در کتاب خود به زبان هلندی که سیاحت از راه مسکو به ایران و هند شرقی نام دارد و ترجمه فرانسوی آن در سال 1745 در پاریس به طبع رسیده است، پانویس اصل هلندی کتاب در سال 1711 در دو جلد به چاپ رسیده است. ادامه متن. در وصف بعضی از سلاطین صفوی می نویسد حکومت شاهانه ایران یکی از مستبدترین حکومت‌های جهان است. پادشاه در اعمال و افعال خود جز اراده سنیه و مشیت شخصی خود هیچ گونه اصول و قاعده ای را نمی شناسد و شاید تنها در داخل کشور در امور مذهبی اختیارات او اندکی محدود باشد. حیات و ممات و دارایی تمام اهل مملکت بدون استثناء کاملا در ید قدرت اوست. پادشاه در حرمسرای همایونی به دنیا می آید و در میان همان چهار دیواری بزرگ می شود و مانند گیاهی که از نور و حرارت آفتاب محروم باشد هیچ گونه تعلیم و تربیتی که در خور پادشاهان باشد نمی یابد و از دنیا و مافیها بالمره بی خبر می ماند. همین که به سن و سالی رسید او را به خواجه ای می سپارند که به اسم للباشی مربی و معلم او می گردد و خواندن و نوشتن را به او می آموزد و مسائل دینی را به او یاد می دهد و ضمناً کرامات و معجزات پیغمبر اسلام را نیز برای او حکایت می نماید و تا به حد افراد کینه و بغض او را بر ضد ترک های سنی مذهب برمی انگیزاند و به او چنین می فهماند که دشمنی با این قوم در حقیقت طاعت پروردگار است. جای تأسف است که ابدا علم تاریخ و علم سیاست را به این شاهزادگان نمی آموزند و گوش آنها را با کلمات تقوا و پرهیز آشنا نمی سازند و بلکه به منظور اینکه فرصتی برای تفکر و تعمق در امور و قضایا پیدا نکند از همان سن جوانی او را در میان زنان می اندازند و دروازه های عیش و نوش و هوا و هوس را به روی او می گشایند و به این هم اکتفا نکرده او را به خوردن تریاک و نوشیدن کوکنار معتاد می سازند و حتی کوکنار را با انبر و ادویه دیگر مخلوط می کنند که نشعه آن زیادتر شود و بر قوه باع بیفزاید. استعمال این مکیفات و مخدرات کم کم موجب سستی و رخوت کامل می گردد، به طوری که پنداری اشخاصی که بدان معتادند از این عالم یک سره بدورند، از این عالم یک سره بدرند. زندگی شاهزادگان صفوی به همین منوال می گذرد تا روزی که شاه بمیرد و نوبت سلطنت به آنها برسد. آن وقت آنها را از حرمسرا بیرون می آورند و بر تخت سلطنت می نشانند و در تمام دربار در مقابل آنها به خاک می افتند و اطاعت و انقیاد خود را عرضه می دارند. شاه جوان در ابتدا مانند آدمی که هنوز درست از خواب بیدار نشده است، مدتی مات و متحیر و گیج است، ولی رفته رفته به خود می آید و چشم می گشاید و بنای سلطنت را می گذارد. اطرافیان او هم ابدا در صدد نیستند که او را به راه صلاح هدایت نمایند، بلکه تمام همشان را مصروف می دارند که شاه جوان را خوش آید و خودشان را در نظر او عزیز نمایند. از طرف دیگر سعی دارند که حتی المقدور پادشاه از اوضاع واقعی مملکت بیخبر بماند و به کارهای سلطنت نپردازد و حتی وزیر بزرگ که او را اعتماد و دوله می خوانند هر وقت مطلبی داشته باشد منتظر می شود تا شاه بلیان به دست سر کیف و حال باشد، آنگاه قربان قربان گویان مطلب خود را که اغلب مربوط به منافع شخصی او و یا دوستان و کسان و بستگان اوست به اسم مصالح عالیه کشور به عرض می رساند و به زور چاپلوسی کار خود را از پیش می برد. این تفصیل درباره دربار سلاطین صفوی مفصل و آموزنده است، ولی برای پرهیز از اطناب در اینجا به همین اندازه قناعت می رود. 2. چاردن، سیاح فرانسوی بسیار مشهور که در عهد صفوی مکرر به ایران مسافرت نمود و سالها در ممالک ما اقامت داشته و سیاحت نامه او در ایران دارای شهرت بسیار است و به اغلب زبانها ترجمه شده است، در باب اخلاق هموطنان ما چنین نوشته است: ایرانیان بیش از همه چیز دلشان می‌خواهد زندگی کنند و خوش باشند. آن سلحشوری سابق را از دست دادند و تنها چیزی که از دنیا می‌فهمند عیش است و نوش، و هیچ باور ندارند که عیش و عشرت و نشاط را در حرکات و تکاپو و در کارهای خطرناک و پرزحمت هم میتوان به دست آورد. از این گذشته ایرانیان بسیار مخفی‌کار و متقلب و بزرگترین متملقین عالم هستند و در جناعت و وقاحت هم بی همتا می باشند، به غایت دروغگو هستند و کارشان همه پرگویی و بسم و آیه است و برای اندک نفعی حاضرند به دروغ شهادت بدهند. وقتی از کسی پولی یا چیزی قرض می گیرند پس نمی دهند و به محض اینکه دستشان برسد خودی و بیگانه را فریب می دهند و با او به دغل معامله می نمایند. در خدمتگزاری عاری از صداقت هستند و در معاملات درستی نمی فهمند و چنان در خدعه و فریب مهارت دارند که محال است انسان به دامشان نیفتد. 3. ولتر، نویسنده دانشمند معروف فرانسوی درباره مشرق زمینی ها که ما ایرانیان نیز از آن جمله هستیم، چنین گفته است: مشرق زمینی ها تقریبا همه بنده و غلام بودند و از خصایص بندگی و بردگی یکی هم این است که در همه چیز با اغراق و مبالغه سخن می رانند و به همین ملاحظه علم بیان و فن فصاحت آسیایی مهیب و وحشتناک بود. 4. شاهزاده روسی الکسی سولتیکوف که 100 سال پیش در ایران مسافرتی کرده در کتاب سیاحتنامه خود در باب ما ایرانیان چنین نوشته است: درستی صفتی است که در ایران وجود ندارد و همین خود کافی است که این مملکت در نظر خارجیان نفرت انگیز بیاید. دروغگویی در عادات و رسوم این طبقه، طبقه نوکر و کاسب و دکاندار، از مردم ایران و میتوان گفت تمام طبقات ریشه دوانیده است که اگر احیانا یک نفر از آنها رفتاری به درستی بنماید و یا به قول و وعده خود وفا نماید، چنان است که گویی مشکل ترین کار دنیا را انجام داده است و رسما از شما جایزه و پاداش و انعام توقع دارد. 5. دانشمند معروف انگلیسی جی راوینسون در کتاب معروف خود سلطنت‌های پنجگانه بزرگ عالم مشرق زمین درباره ایرانیان قدیم گفته است: ایرانیان قدیم ابداً کمکی به ترقی علم و دانش ننمودند. روح و قریحه این قوم هیچ وقت با تحقیقاتی که مستلزم صبر و حوصله باشد، با تجسسات و تتبعات و کاوش‌های پرزحمتی که مایه ترقیات علمی است، میانه نداشته است. ایرانیان که طبعاً مردمی سبک و جلف و بازیگوش و زیاد تند و هوسران هستند، برای این گونه کارها ساخته نشدند و به صداقت طبع به این نوع کارهای علمی را به بابلی‌های پرحوصله و پرکار و به یونانیان صاحب فکر و فاضل واگذار می‌کردند، چنان که دارالعلم‌های مشهوری مانند دارالعلم‌های الررها و بورسیپا و ملیتوس با آنکه هر سه در قلمرو خاک ایران و مرکز علم و مقصد دانشمندان جهان بود، خود ایران را جذب نمی‌ساخت و نه تنها اسباب تحریض به فضل و کمال نگردید، بلکه مورد توجه آنها نیز به هیچ وجه قرار نگرفت. ایرانیان از آغاز تا پایان سلطنت و عظمتشان ابداً التفاتی به تحصیلات علمی نداشتند و تصور می‌نمودند که برای ثبوت اقتدار معنوی خود، همانا نشان دادن کاخ شوش و قصرهای تخت جمشید و دستگاه عظیم سلطنت و جهانداری آنها کافی خواهد بود. 6. سر جان ملکم که ذکر او در آغاز این گفتار آمده است، در کتاب معروف خود تاریخ ایران درباره استملاک ایران چنین نوشته: وسایلی را که ملت ایران برای استقامت در مقابل تجاوزات بیگانگان دارد نباید حقیر شمرد. این وسایل اغلب موانع طبیعی است که برای از میان برداشتن آن مدت زیاد و تغییرات و تبدیلات عمده لازم است. پیش از آن که قسمت بزرگی از ساکنین این مرز و بوم را بتوان مطیع و منقاد ساخت، باید اول آنها را با تمدن آشنا ساخت، و الا نه خاک این سرزمین و نه محصولات آن بدان می‌ارزد که کسی در صدد استملاک و تصرف آن براید. هر دولت اروپایی که در صدد تسخیر ایران براید، نظر به اوضاع داخلی این مملکت و در اثر روابط طبیعی و مناسبات جاریه‌ای که بین دولت با وحشی‌ترین و جنگجوترین ملت‌های آسیا به وجود خواهد آمد، خود را به زودی با اوضاعی بس وخیم مواجه خواهد دید. و عجب آنکه این وخامت و اشکال در آن روزی که همه تصور خواهند نمود که کارها فیصله و انجام یافته است، بیشتر از روز اول خواهد بود. ملکم این عقیده را در همان کتاب تاریخ ایران خود بیان کرده و معلوم است که در آن تاریخ هنوز معادن نفت ایران مکشوف نگردیده بوده است. 7. از جمله اروپایی‌های بسیار معدودی که مشهور است ایران و ایرانیان را خوب شناخته‌اند، گوبینو دیپلمات و دانشمند مشهور فرانسوی است که دو بار در ایران مأموریت سیاسی داشته. مرتبه اول 3 سال از 1855 تا 1858 میلادی و مرتبه دوم 1 سال از 1861 تا 1862 میلادی و دارای تصانیفی چند درباره مملکت ما می باشد. وی در کتاب خود موسوم به 3 سال در ایران، عقایدی در باب ما ایرانیان نوشته که از آن جمله است: ایرانی ها تمام آنچه را عرب ها از فهم آن عاجزند می فهمند و هوش آنان هر معنایی را در می یابد. چیزی که هست، فهم و شعور ایرانی ها استوار نیست و قوه تعلقشان اندک است، ولی آن چیزی که بیشتر از همه چیز ایرانیان فاقد آن هستند، وجدان است. خب آقای رحیمی، وقتمون مثل اینکه تموم شد. ادامه
خیلی تند رفته گازی داخته دیگه
در نقل. بله دیگه، این تندترین چیزایی که خارجی ها نمونه آورده آقای جمالزاده تا ببینیم ادامه کتاب.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم، روز شما و همه شنوندگان
قربان شما. خیلی ممنونم.